بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. به اندازه‌ای که وقت مقتضی باشه چند مقدمه تقدیم میکنم، در ذیل هم اشاره میکنم به نکته بسیار مهم حساس از سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام. اما مقدمه، بی تردید برای سلوک چه در امور مادی و چه در امور معنوی باید انسان بهره ببره از محاسبه و مراقبه. بدون مراقبه و بدون محاسبه امکان سلوک حتی در امور مادی منتفی است. اگر کسی میخواد سالک باشه در طریقی و به هدفی برسه، اولا باید اهل مراقبه باشه، بدین معنا که سرمایه هایی که خدا در اختیار او قرار داده از این سرمایه ها استفاده حد اکثری ببره. خاتم الانبیا به ابوذر فرمودن اغتنم خمسن قبل خمسن، پنج مطلب رو قبل از پنج مطلب مغتنم بشمور. قبل از این که به فقر مبتلا بشی قدر غنا و بینیازی تو بدون، قبل از این که گرفتار بشی قدر این فراغت بالت رو بدون، قبل از این که بمیری قدر این زندگی و حیات رو بدون، قبل از این که به بستر بیماری مبتلا بشی قدر این صحت و عافیت بدنت رو بدون، و قبل از این که پیر بشی قدر جوانیت رو بدون. سرمایه هایی داریم و این سرمایه ها در حال از بین رفتنه. انسان باید مراقب باشه از این سرمایه ها استفاده حد اکثری بکنه. مراقب باشیم سرمایه هامون رو از دست ندیم، چون در حال از بین رفتنه. محاسبه به چه معنا؟ بدین معنا که انسان بشینه چرتکه بندازه، دقیق حساب بکشه از نفسش. این سرمایه ها و فرصت هایی که خدا در اختیارت قرار داده، آیا از این فرصت ها استفاده کردی؟ میرم در وادی شکر، و اگر استفاده نکردی میرم در وادی استغفار. باید انسان بشینه محاسبه دقیق از نفسش به عمل بیاره، فرصتها رو ببینه، از این فرصتها ببینه چقدر استفاده کرده. در حالات علما، وقتی من بعضی برنامه هایی که رسانه پخش میکنه میبینم، جدن آدم افسوس میخوره چقدر خدمات ارائه کردن. یکی از اساتید ما از قول علامه امینی رحمت الله علیه بیان می‌کردند که علامه امینی فرمودند علامه مجلسی برای دین خدا به اندازه یک پیغمبر زحمت کشیده. چه زحماتی متحمل شدند. این معلول چیه؟ معلول محاسبه و مراقبه. مراقبه دقیق و محاسبه دقیق از نفسش. امروز از ما سپری شد، چقدر در مسیر بندگی خدا بود، چقدر مطیع خدا بودم، چقدر مطیع نفسم بودم. بشینه حساب کتاب بکنه دقیق. مقدمه دوم برگرفته از همین مطلب اول، به برکت محاسبه است که انسان میتواند شاکر حقیقی و مستغفر حقیقی باشه. اگر دید از سرمایه ها استفاده کرده، شکرن لله، حمدن لله، و شکر نعمت نعمتت افزون کند. و اگر دید از نعمتها استفاده درست نکرده، میره در وادی استغفار، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. مقدمه سوم، به برکت استغفار، چون با محاسبه کار دارم، به برکت استغفار دو مطلب عائد انسان میشه، خیلی مهمه. یک، اگر استغفار کردیم خرابی گذشته ترمیم میشه. دو، آینده برای انسان ترسیم میشه. ناهمواری هایی که در حیات پیش روی ما هست به برکت استغفار هموار میشه. ویرانی گذشته که در عمر و حیات انسان هست به برکت استغفار این ویرانی ها آباد میشه. چند روز قبل بود محضر یکی از اعزه مشرف بودم که ایشون توفیق درک محضر آیت الله العظما بهجت قدس الله نفسه و زکیه رو داشتن. این بزرگوار ایشون فرمودن هر کسی مراجعه میکرد میگفت آقا گرفتارم، آقا زندگی برام سخت میگذره، دستورالعملی که این مرجع بزرگوار و این سالک طریق میدادن این بود از این دو ذکر غفلت نکنید: یک، صلوات بر محمد و آل محمد. دوم، استغفار. استغفار قرآن میفرماید در دو جا، هم سوره نوح و هم سوره هود، برکات بر شما نازل میشه، خدا به نسلتون برکت میده. و در روایات همین معنا که عرض کردم، استغفار ترمیم گذشته است و ترسیم آینده، و این از رهگذر محاسبه برای انسان حاصل میشه. ما باید بشینیم محاسبه دقیق از نفسمون به عمل بیاریم. باید محاسبه‌گر بود دقیق. من فقط فهرست میگم، یکی شاهد ارزمه، محاسبه در امر واجبات، واجباتی که خدا به گردنمون قرار داده رو درست انجام دادیم؟ خوب انجام دادیم؟ چرا من نماز میخونم ولی گناه هم مرتکب میشم؟ معلومه اون نمازه اثر نذاشته، چرا که قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. چرا من نماز میخونم دلم صاف نشده؟ مگه نه اینکه نماز قربان و کل تقی؟ چرا من دلم صاف نشده از ره گذر نماز؟ باید روی این نمازه تجدید نظر بکنم. محاسبه در امر واجبات، نماز، روزه، واجباتی که خدا به گردنمون قرار داده. دوم، محاسبه در امر محرمات، چقدر گناه برای من چندشاوره، چقدر نسبت به گناه اجتناب میکنم. کبوترهای زیبای معنویت با یک گناه بعضن یه ترک اولا رم میکنن و بدم رم میکنن. مرحوم محدث قومی اعلی الله مقامه الشریف صاحب مفاتیح یه شب جایی مهمون بود، غذایی خورد، میگه به محض اینکه خوردم فهمیدم کدورت و تیرگی قلبمو گرفت. تا 40 روز قبل از اذان صبح بلند میشدم اما حال نماز شب نداشتم. یه لقمه این که نمیدونسته، بعدم فهمید شبهناکه. آیت الله ستوده رحمت الله علیه از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم بودن ایشون. من خودم از ایشون شنیدم در سنین بالا که اواخر عمر ایشون از هر دو چشم نابینا شده بودن یا کم بینا، فرمودن به این سن رسیدم تا حالا یک بار دروغ نگفتم. این شعار تخریبچیا بوده، اشتباه اول اشتباه آخره. چقدر گناه برام چندشاوره، چقدر محیط گناه اگه درش قرار بگیرم دلشوره و استراب میگیرم که محیط گناه در من اثر نذاره و محیط گناه برای من تبدیل به محیط ذکر بشه. محیط غفلت داریم، محیط ذکر داریم، محیط شکر داریم،
در دعاهایی که از حضرت زهرا سلام الله علیها به ما رسیده، دعای روز یک شنبه یا دو شنبه اشتباه از من الان، خدایا اگر من در محیط غفلت قرار گرفتم، محیط غفلت رو برای من محیط ذکر کن. اگه تو محیط ذکر بودم، محیط ذکر رو برای من محیط شکر قرار بده. چقدر فضای گناه ازش فراریم، چقدر دیدن گناه قلبمو به درد میاره. گناه بشین آدم محاسبه بکنه، چقدر گناه، محاسبه در امر محرمات، سه محاسبه در امر مستحبات. من حال دارم تو فضای مجازی ساعتها برم، شب و روزم برام نداره، برا خیلی کارا وقت میذارم، چرا حال نماز شب ندارم؟ چرا حال انس با قرآن ندارم؟ استاد فرزانه ما آیت الله شب زنده‌دار رضوان الله تعالی علی، آقازاده ایشون الان هستن، آیت الله جا مهدی، ایشون هم از اولیاء الهی هستن. این بزرگوار آیت الله شب زنده‌دار بزرگ میفرمود، عمویی داشتم من این مطلب رو از دولب خود این استاد اخلاق شنیدم، و ایشون فرمودن عمویی داشتم که در قنوت نماز شبش هر شب دعای کمیل میخونده، هر شب. آیت الله العظمى گلپایگانی رضوان الله تعالی علی، تو حالاتشون تو مارمزون میدیدم، ایشون 8 جزء قرآن هر روز میخوندن، 8 جزء قرآن در حالات امام بنیانگذار این نظام مقدس میخوندن. ایشون روزی 5 جزء قرآن میخوندن، نه فقط تو شهر رمضان، به همه کاراشون هم میرسیدن. هر روز زیارت جامعه کبیره میخوندن، هر روز امام اعلی الله مقامه الشریف. محاسبه در امر مستحبات و محاسبات دیگه، از جمله محاسباتی که خیلی مهمه، محاسبه در امر اعتقاداته. مبادا مبتلا به شبهات بشیم، شبهه. سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام مشرف شد محضر علی ابن مسر رضا علیه السلام، حتما این حدیث رو دیدید، خوندید، رو دیوار تو حرم هستش با کاشی. حضرت فرمودن که یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیایی السلام، سلام منو به محبین و دوستانم برسون، کاری با این ندارم. فقره بعد، و قل لهم، به دوستان من بگو، لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، راه‌های نفوذی شیطان به خودتون رو سد کنید و ببندید، راه‌هایی که شیطان از اون طرق بر آدم وارد میشه، این راه‌ها رو سد کنید. فقط فهرست میگم این راه ها چیا هستن. قرآن سوره اعراف آیه 16 و 17، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، آخر آیه میفرماید ولا تجد اکثرهم شاکرین. شیطان میگه کاری با بندگانت انجام میدم، آخر این کار اینه، اونا را از شکر میارم بیرون. از 4 موضع حمله میکنم، از روبرو، من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. عن شمائلهم، روایت در ذیل این آیه، مفسرین بیان فرمودن از روبرو حمله میکنه با چه حربه ایه؟ میفرماید آخرت رو نزد اینها سبک جلوه میده. حالا قیامتی، قبری، چقدر تو فضای مجازی بعضی میان رو ذهن جوون ما میرن، آقا کی گفته جهنم اینجوریه، کی گفته فشار قبر اینجوریه. ما ظاهر روایاتو داریم میبینیم و بدون نسب قرینه قطعیه شما حق گذشته از ظاهر روایت نداری. اگر برداشتی غیر از ظاهر میخوای بکنی، باید با قرینه قطعی باشه، نه همینطوری. آخرتو براشون سبک جلوه میدم. آقا خیلی مهمه، من این روایت رو تو مارمزون چند بار گفتم، چون متاسفانه تو خیلی ها داره عادی میشه، برای بعضی ها ممکنه خنده‌دار باشه، باشه، گناه که برای آدم عادی باشه، این روایات براشون بی‌معنا میشه. روایت میفرماید کسی که مشروب و دستش بگیره، نه بخوره، بخوره که خیلی بیچاره است. اگر کسی مشروب و دستش بگیره، ابواب اجابت دعا رو به رو خودش بسته. مشروب و دستش بگیره ها، نه بخوره، بخوره که واویلا، او جدا. دستش بگیره دعاش مستجاب نمیشه، ابواب اجابت رو به رو خودش بسته، آخرت رو در نزدشون سست میکنه. از روبرو با این حربه، از پشت سر چی؟ امر میکنه شیطان به جمع الاموال و البخل بها، میگه بخل بورز، مال جمع کن، اصلا اهل خیرات نیست. بخل، جمع مال بدون اینکه حقوق مالی رو بپردازه. از دست راست حمله میکنه، این شاهد عرض بنده است. چجوری حمله میکنه؟ میفرماید افسد علیهم دینهم به تزیین الزلاله و تحسین شبهه. دینشون رو فاسد میکنم با دو حربه. یک، راه 100% زلالت رو براشون هدایت جلوه میدم و حرف 100% غلط یا شبهناک رو براشون حرف معقول و منطقی جلوه میدم. شبهه، شبهه، روی شبهه. آخری هم عرض کنم برگردم، از دست چپ حمله میکنه با چه حربه ایه؟ روایت میفرماید که به تحبیب لذات الیهم و تقلیب شهوات علی قلوبهم ای عقولهم. شهوت رو برای اونها زیاد قرار میدم. اهل شهوترانی به معنی عام، یعنی هر نوع زیاده طلبی، و به واسطه این شهوت عقلشون رو از بین میبرم. لذت ها رو براشون لذت بخش تر میکنم و این غفلت بر آدم میاره، غفلت میاره. یه جایی رفتی تفریح برید ها، ولی بعدش مراقب باشید، صدقه بذارید کنار. بعد از هر تفریح و لذتی یه عمل عبادی انجام بدید، یه دو رکعت نماز بخونید، بذارید اون براتون بمونه، والا شیطون خرابش میکنه. عرضم اینجاست، شبهه، شبهه روی شبهه میاد قرار میگیره. آقا من کلی آدم دیدم، کلی درس خوندم، خودم منبر رفتم درس دادم، من دیگه نه نه، این منیت غلطه. آیت الله العظما بروجردی، نثار روحش یک صلوات هدیه کنید. شورایی دارن فقهی، یه روز رو کردن به یکی از این آیون که در تو این جمع بحث طلبگی و فقهی بودن، فرمودن شما یه مطلبی بگید. ایشون هم خدمت آقا عرض کردن یه حدیث دیدم از خاتم الانبیا که پیغمبر خدا فرمود عمل تو خالص انجام بده برا خدا، فإن الناقد بصیر بصیر، حسابگر دقیق دقیقه. کرارن شنیدن بعد از این جلسه، این مرجع بزرگوار اینو بر زبان جاری میکرد که عمل خالص انجام بده که حسابگر دقیق دقیقه. هر وقت به اون آقا طلبه میرسیدن این حدیث رو تکرار میکردن. شد آخر عمر، آقا داره از دنیا میره، دیدن این مرجع بزرگوار داره گریه میکنه. آقا گریه میکنید؟ فرمود دیدید عمرم تموم شد و کاری نکردم؟ شما با این همه خدمات دوباره این حدیث خوندن که عمل خالص انجام بدید، فإن الناقد بصیر بصیر. مبادا یهو روحیه استغنا بهمون دست بده، من دیگه نیاز ندارم، من دیگه همه چیزو میدونم. به ویژه در امر اعتقادات یه کتاب اعتقادی مختصر و مفید زیادم هست، بخونیم. اصول اعتقادات دستمون بیاد، مبادا شبهه ها بیاد ماها رو از میدون به در بکنه. این آقایی که امشب به خاطر این بزرگوار همه دور هم جمع شدیم، عزای این بزرگوار سید الکریم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، شخصیتی که 6 تا مطلب مهم در زندگیشون هست، 6 تا مطلب مهم، نه فقط محدث، الان من عرض میکنم 6 تا مطلب مهم حداقل، وقت کمه، ولی من یه دهه برای این بزرگوار حرف رو گفتن دارم، یک دهه اقلا، خیلی کوتاه. هر کدوم از اینا رو اقلا باید تو یکی دوتا جلسه صحبت کرد. این بزرگوار ویژگی اول در رجال نجاشی و در کتب معتبر رجالی ما آمده. بعد از فوتشون، موقعی که داشتن آقا رو غسل میدادن، البته علا قولن ایشون به شهادت هم رسیده ها، نقل شهادت هم داریم در این مجموعه مقالات که کنگره سیدالکریم چاپ کردن مفصل بحث شده. هنگام غسل رقعه ای رو در لباس این بزرگوار سیدالکریم پیدا کردن که تو اون رقعه خودشون نوشته بودن. با چهار واسطه به امام مجتبی علیه السلام میخورن، با چهار واسطه: من ابوالقاسم، ابن عبدالله، ابن علی، ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. پس شخصیتی که خودش امامزاده است، با این واسطه ها، با چهار واسطه و پشت میخوره به امام مجتبی علیه السلام. عرض کردم یه مقداری اختلاف در نقل هست، مراجعه بفرمایید، ولی ایشون با واسطه چند تاست مهم نیست، میخورن به امام حسن مجتبی علیه السلام. پس امام زادن، ویژگی دوم، مصاحبت با چند امام این بزرگوار داشتن، مصاحبت با چند امام. کتاب معجم رجال الحدیث جلد 11 صفحه 59 آبزرگ تهرانی اعلی الله مقامه الشریف نقل میکند که عبدالعظیم الحسنی علیه السلام ادرک اسر امام رضا والجواد و عرض ایمانه علی الامام الهادی علیه السلام. یعنی محضر امام رضا علیه السلام رسیده، همراهی تنها هم نبوده ها، همراهی توأم با استفاده بوده. رسید محضر حضرت، حدیث خوان، حدیث گرفت و برا مردم نقل کرد، صرف همراهی نبوده. امام رضا علیه السلام ادرک اسر امام رضا و امام الجواد و عرض ایمانه علی الامام الهادی علیه السلام. محضر امام جواد هم رسید، محضر امام هادی علیه السلام هم رسید. پس امام رو درک توأم با استفاده، اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم، شخصیتیه که سختی های بسیار زیادی متحمل شده. محدثی که برای گفتن احادیث و از بین نرفتن احادیث آوارگی کشیده، هجرت کرده و گریخته از دست دشمنا. چقدر میخواستن ایشونو به قتل برسونن، پناه آوردن به این سرزمین. متحمل سختی زیادی شده، آوارگی کشیده، هجرت ها کرده، گریخته از دست دشمنا. میتونستن یه گوشه بشینن مثل بعضیا؟ نه نه نه، برای انتقال مطالب نابی که از این سه امام شنیدن به دیگران، حضرت هجرت ها کردن. چهارمین مورد، من میمیرم برای این جمله، میمیرم برای این جمله. به قرآن هر وقت وارد حرم میشم، نگام به اون تابلو برنجی بالای رواق مطهر میفته، یعنی خدا، یعنی میشه همچین جمله‌ای رو امام زمان آدم بر آدم به کار ببره؟ وارد شد بر امام هادی علیه السلام، کسی که محضر سه امام رو درک کرده، یا دو امام رو درک کرده، قطعا محضر جواد الائمه، قبلش علی ابن موسر رضا، حالا رسیده محضر امام هادی علیه السلام. به نازم امام هادی رو سلام الله علیه. به محض اینکه عبدالعظیم الحسنی وارد شد، چه جمله زیبا، همه تونم بلدید، من میمیرم برای این جمله. آقا فرمودن که مرحبا بک یا ابوالقاسم انت ولی یونا حقا. بح بح بح. تو واقعا دوست ما. آقا جون، یا سیدالکریم، سیدالکریم، یه کرامتی امشب بکن آقا، سفارش ما رو به امام زمانمون بکن، یه همچین تعبیری و آقا جانمون برای ما به کار ببر. پنجمین ویژگی، این بزرگوار دیندار به تمام معنا و دینشناس به تمام معنا بود، هم دیندار هم دینشناس. در خاتمه مستدرک الوسائل این تعبیر راجب این بزرگوار آمده، زو ورع و دین. این بزرگوار دارای ورع و دین بود، پروا داشت از خدا، عالمون به امور دین، عالم بود حقیقتاً به امور دین،
و او دینی رو پذیرفت که مرضی است. تعبیره در خاتمه مستدرک داره، او سیدالکریم دینی را پذیرفت که دین مرضی است.
دین مرضی چیست؟ دین مرضی دینی است که تکمیل شده است با ولایت، دین تکمیل شده با ولایت. حالا تو همین روایتی که الان کوتاه عرض میکنم میبینید که عرض میکنه به امام هادی علیه السلام، من اعتقاد دارم ان الفرائض الواجبه، ان الفرائض الواجبه بعد الولایه، یعنی اول ولایت بعد الولایه، میفرماد الصلات و الزکات و الصوم و الحج و الجهاد تا آخر، اول میفرماید ولایت. لذا ایشون دینداری بود که دین او دین مرضی است، ذو ورع و دین، و میفرماید عالمون به امور دین.
ویژگی ششم، به به به، سفینه البحار. روایت بیان میکنن وارد شدن بعضی از اهل ری علی ابی الحسن العسکری علیه السلام، فقال، حضرت فرمود اینکن، کجا بودی تو؟ فقال، اون فردی که اهل ری بود عرض کرد زرت الحسین علیه السلام، زائر کربلا بودن، زیارت او رفتن. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن اما انک لو زرت قبد عبدالعظیم الحسنی به ری اندکم، به نی نسخه بدله، اندکم کمن زار الحسین به کربلا. نمیدونی هر کی او رو زیارت بکنه گویا حسین در کربلا رو زیارت کرده. من زار عبدالعظیم الحسنی به ری کمن زار الحسین. این کاف کاف تشبیهه، هر چیزی که این طرف هست این طرف هم هست. اونی که میخواد تو زیارت ابی عبدالله به ما داده بشه در زیارت این آقا هست که زو ورع و دین، عالمون به امور دین.
رسید محضر امام هادی علیه السلام، آقا او رو تأیید کردن، مرحبا بک یا اول قاسم انت ولی یونا حقا.
عرض کرد آقا اجازه میدید دینمو به شما عرضه بکنم؟
فا این کان مرزیان، اگر این دین همان دینی است که مرزیست، عرض کردم دین مرضی یعنی چی؟ یعنی دین با ولایت، نماز با ولایت، روزه با ولایت، حج با ولایت، فروع دین با ولایت.
اگر این دین همان دینی است که خدا راضی است بر این دین ثابت بمانم، حتی القى الله عز وجل. فقال، امام هادی علیه السلام فرمودن هات یا ابوالقاسم، بگو. بعد شروع کرد عرض اعتقادات، انی اقول ان الله تبارک و تعالی واحد لیس کمثله شیء، خدا یکیست. بعد چون مفصله وقتم کوتاه نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم، شروع کردن برای حضرت عرض کردن، بعد ائمه رو بیان کردن، و بعد از این که وحدانیت خدا رو شهادت دادن و به رسالت پیغمبر خدا شهادت دادن، بعد از اینها شروع کردن ائمه رو بیان کردن. و اقول ان الامام والخلیفه و ولی الامر بعده امیر المؤمنین، بعد از پیغمبر خدا اونی که بر ما ولیست علی ابن ابی طالبه، ثم الحسن ثم الحسین ثم، تا اومد رسید به خود حضرت هادی علیه السلام. بعد امام هادی علیه السلام فرمودن امام های بعد از منم اینا هستن، تا رسید به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. بعد از اینها اقرار کرد به امامت اونها، باز عبدالعظیم الحسنی ادامه داد اقررت و اقول ان ولیهم ولی الله، هر کی اینا رو دوست بداره خدا رو دوست داشته و دشمن اینها دشمن خداست، طاعت اینها طاعت خداست، و ان الجنت حق و النار حق و الصراط حق و المیزان حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور، و اقول ان الفرائض الواجبه بعد الولایه. شروع کردن بیان کردن. بعد عرض کرد آقا این همان دین است؟ امام هادی علیه السلام فرمودن به عبدالعظیم الحسنی علیه السلام فرمودن هازا والله دین الله لذر تزاهل عباده، فثبت علی. این همان دینی است همین که تو داری عبدالعظیم الحسنی.
با این شش موردی که عرض کردم عبدالعظیم الحسنی علیه السلام میاد عرض اعتقادات میکنه به امام هادی. با این توصیقی که از امام هادی گرفت بلند شو برو
آقا اجازه بده اعتقاداتمو عرضه بکنم. عرض کرد آقا فرمودن این همان دین است. عرض کرد آقا برام دعا کنید. عرضم تمام. برام دعا کنید. امام هادی برای عبدالعظیم الحسنی دعا کردن. آقا جان یا عبدالعظیم سید الکریم به حق جد بزرگوارت امام حسن مجتبی یک کرامتی کن. این دعایی که امام هادی علیه السلام برای شما کرده از امام زمانمون بخواه، از جد بزرگوارت بخواه برای ما دعا کنه. ثبتک الله بالقول الثابت. دیدید میتو تو قبر میذارن؟ یکی از دعاها که میخونن اینه ثبتک الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. ثابت قدم بمونیم تو مسیر دین، مبتلا به تزلزل و تذبذب نشیم. آخ چقدر امشب دلمون هوای کربلا رو کنه. آقا جون درست هر کسی حرم شما را زیارت کنه کمن زال الحسین به کربلا، ولی دل دیگه دل هوای کربلا رو کرده.